فيوم المن فلا يمن عليك من علي بفكوك رغبتي من النوم فيما تمن برحمتك يا أرحم الراحمين.
ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی، تا راه رو نباشی کی راه بر شوی. در مکتب حقایق پیش ادیب عشق خانه پسر بکوش که روزی پدر شوی. دست از مس وجود چون مردان ره بشوی، تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی. خواب و خورت ز مرتبه خیش دور کرد، آنگه رسی به خیش که بی خواب و خور شوی. گر نور عشق حق به دل و جانت افتد، بالله که از آفتاب فلک خوبتر شوی. یک دم غریق بحر خدا شو گنبر، که از آب هفت بحر به یک موی تر شوی. از پای تا سرت همه نور خدا شود، در راه ذوالجلال چو بی پا و سر شوی. وجه خدا اگر شودت منظر نظر، زین پس شکی نماند که صاحب زر شوی. بنیاد هستی تو چو زیر و زبر شود، در دل مدار هیچ که زیر و زبر شوی. گر در سرت هوای وصال است حافظا، باید که خاک درگه اهل هنر شوی.
قبول باشه اطاعت و عباداتتون، اونایی که روزشون رو باز کردن، اونایی هم که حالا تا دقایق دیگه انشالله روزشون رو باز میکنن، از همگی قبول باشه انشالله. یه جا ثابت موندن و تکون نخوردن خیلی کار سختی. اگر سالیان سال این قضیه طول بکشه، حالا بعضی هم مثلا میرن تو کما، حواسشون نیست اصلا، به هوش نیستن، ولی اگه کسی هوش و حواسش سر جاش باشه، حالش هم خوب باشه، ولی بدنش حرکت نکنه، سالیان سال به این شکل موندن بسیار کار دشواریه. گزارش های خانم پهلوانی رو روزهای گذشته من گوش میکردم، بعضی از جانبازایی که با ایشون صحبت کرده بودن علاوه بر مشکلاتی که داشتن از زخم زبونهایی که میشنون میگفتن. من اصلا مدت ها بود داشتم به همین فکر میکردم که خیلی خیلی حال آدمو بد میکنه و خیلی صبر و تحمل میخواد که آدم توی همچین شرایطی این شرایط فیزیکیشو تحمل بکنه بعد بیاد از دیگران حالا مثلا یه زخم زبونهایی هم بشنوه. بماند بشنویم گزارش امشب خانم پهلوانی رو از آسایشگاه جانبازان.
قرار جانانه
امروز هم این توفیق نصیبمون شده که در کنار یکی از جانبازان 8 سال دفاع مقدس باشیم، جناب آقای ذوالفقار امکان. حال شما چطوره؟ خوب هستین؟ نماز روزاتونم قبول بشه.
ممنونم، طاعت شما قبول باشه.
شما جز جانبازانی هستین که از ناحیه دست به جانبازی رسیدین.
دست و چشم و کلیه و گردن. البته اگه آهن رو به من بدید الان من میچسبونم تو چشمام.
یعنی همچنان ترکش ها هست؟
بله.
چند تا ترکش الان تو بدن؟
الان دو تا ترکش توی دو تا چشممه و یه چند تا ترکش دیگه تو
یه چشمتون مجروح هست؟
بله، چشم راستم، دست راستم، کلیه و گردن، چهار تا ترکش از این ور گردنم خورده، از این ور در اومده، یعنی از سمت راست خورده از سمت چپ در اومده، توی فکه اینطور شدم.
اول برمون میگین چند سالتون بود زمان جنگ، بعد چی شد رفتین جبهه و قصه جانبازیتون؟
جالبه من براتون بگم، من روز اول ازدواجم روز اول جنگ بود.
روزی که شما ازدواج کردین جنگ آغاز
شد؟ ازدواج کردم داشتیم از طالقان می اومدیم جنگ شروع شد.
شما مجرد نبودین این همه رفتین جبهه جانبازی؟
من 60 روز بعد از جنگ رفتم جبهه، یعنی عروس
60 روز هم از ازدواجتون، یعنی 60
روز. آره، عروس 60 روزه رو گذاشتم خونه. الان ممکنه خیلی ها نتونن اینو بپذیرن، قبول نمی کنن.
چند سالتون میشد؟
من 19 یا 20 سالم.
زودم ازدواج کرده بود. سنه کم رفتین جبهه؟
اون موقع من با دکتر چمران، نیروهای دکتر چمران بودیم، سپاه به صورت فعلی و حالا و 5 سال بعد انسجام نداشت، بسیج هم همینطور، نیروهای مردمی میدن داشتن میجنگیدن، بعد سازماندهی شدن و ما جنگ های نامنظم منحل شد، ما رفتیم زیر نظر بسیج تا اینکه سال 61 من توی فکه 4 ترکش از سمت راست گردنم خورد و از سمت چپ در اومد.
چه مجروحیت شدیدی؟
شدید. من اینایی که میگم من 3 بار 4 بار مجروح شدم اینا رو میگم مجروحیت، نه یه تیر بخورده به رونم و یه کتفم، اینا رو اصلا مجروحیت نمیدونم من.
جراحت اولتون خیلی زیاده، این چشمم همونجا آسیب دید.
نه، این سال 64 توی فاو ما رفتیم، من اون موقع نیروی ضد زره قرارگاه بودم، رفته بودیم تانکای عراق رو بزنیم، یه چند تاش هم موفق شده بودیم زدیم، بعد من از یه طرف دیگه ای که متوجه تانک نبودم برام شلیک کرد تیر مستقیم، دستم قطع شد. ما گفتن همونه قبل از اینکه دستم قطع بشه یه تیرم قبلا خورده، یه کتفم ترکش خورده بود ولی چون خیلی جزئی بود توجهی نکردم بهش. بعد دستم قطع شد، به فاصله 7-8 دقیقه دیگه ترکش خورد تو چشمم، چشمم هم آسیب دید، یعنی تخلیه شد. بله. بچه هایی هستن که 35 ساله دارم فقط سخت رو نگاه میکنم، من که دارم راه میرم، یعنی من اونا رو میبینم میگم هیچ کاری نکردم، ایثار یعنی اون. من درسته بعد از 70% جانبازی بار دیگه رفتم جبهه و مجبور شدم یه مقدار شیمیایی شدم، دوباره ترکش خورد. جالب این که هر دفعه هم خورده سمت راست ما.
آقای ملکا خانومتون اون موقع چی میگفت؟ حالا بهتون فرزندی هم داده بود اون موقع؟
من عملیات والفجر مقدماتی که مجروح شدم یه پسر داشتم. برای عملیات والفجر 8 خدا بهم یه دخترم داد.
خیلی بچه هم نتونستن شما رو خونگه دارن.
بله اینطور
بازم جرفت.
آره دوباره رفتیم.
حالا که ماه مبارک رمضان هم هستی میخوام که شما، من فکر میکنم با این تعداد دفعاتی که در جبهه حضور داشتی مطمئنن ماه رمضان هم بوده که جبهه باشین. میخوام یک خاطره از اون زمان برامون بگی.
ماه رمضان، متاسفانه من رمضان خاطره خوبی ندارم. خاطره هست ولی خاطره
بود؟
آره یک عملیاتی بود اصلا به نام ماه، عملیاتی بود به نام رمضان توی پاسگاه زید اتفاق افتاد که شدیداً اون روزها هوا گرم بود و ما با عدم موفقیت مواجه شدیم و یکی دو شب قبل از عملیات عراق فهمیده بود را کارهای ما رو بسته بود و تعداد زیادی از بچه ها اون روز شهید شدن. خدایا به حق حضرت فاطمه و حضرت امیر قسمشون میدیم که روح این شهدا رو به خصوص شهدای عملیات رمضان رو با امام حسین محشور کنیم.
الهی آمین. آقای ملکان دلتون برای کدومی که از همرزماتون خیلی تنگ شده؟ دوست دارین الان اسمشون رو بگید.
شهید داوود جعفری، شهید حاجی عبدالله، زیادن بچه ها خیلی هستن. من یه عکس دارم 35 نفر روی تانکیم، 3 نفر الان زنده هستن از اون 35 نفر.
خیلی ممنون آقای ملکان، الهی خدا شما رو حفظ کنه برای ما، برای انقلاب.
خواهش میکنم، التماس دعا داریم. متشکرم.
ایران وطنم، جان و تنها که رهایی، مهد هنری، مأمن مردان خدایی. تیری به تنم تا نخورن هستن من، جان و تنم هر دو فدای وطن من. روزی پدری را تا زنده بمانی، روزی پسری تا پاینده بمانی.
آقای ملکان که توی این گزارش برامون صحبت کردن چیز عجیبی میگفت. بعضی ها هستن 35 سال فقط دارن سقف رو نگاه میکنن. خدمتتون هست، خیلی عجیبه. و حالا شاید به شوخی میگفتن، میگفتن که اگر یه آهن رو با بیارین مثلا به صورت من میچسبه. یعنی هنوز توی اعضای بدنشون ترکش هست. نمیدونم بگم خدا سلامتی بده، فقط میگم ما رو هم دعا کنیم.
موقعی که دچار اسکوپیا اینجور مسائل میشم سعی میکنم که با خودم فکر کنم که زمان خیلی چیزا رو حل میکنه. گذشت زمان باعث میشه که آدم آروم بشه. ممنونم از برنامه‌تون. محمد هاشم تنا هستم از تهران.
خیلی ممنون آقای هاشم تنا. فقط میخوام ازتون اینو بپرسم، این که حالا شما میگید گذر زمان، واقعا تو شرایط عصبانیت هم همین رفتار رو دارید؟ چطور خودتون رو کنترل میکنید و آروم میکنید موقعی که خیلی عصبانی هستین؟
بله من سعی میکنم این کار کنم. سعی میکنم با استفاده از این تکنیک هایی که جلوی عصبانیت رو میگیره یا عصبانیت رو کنترل میکنه از این مرحله عبور کنم به اون.
خب حالا یکی از این تکنیک ها رو بهمون بفرمایید.
یکی از تکنیک هایی که خیلی ساده است تو عصبانیت تغییر موضع دادن، یعنی اگه ایستادیم بشینیم یا اگه نشستیم عصبانی هستیم بلند شین قدم بزنیم. همین که این زمان رو بگذرونیم، از حالت اضطراب رد بشیم، خودش این باعث میشه که در لحظه عصبانیت تصمیم نگیریم. به آرامش که برسیم میتونیم تصمیم درست.
درود بر خانم خیرخواه که با این گفتگوشون چند تا تکنیک ما از این تلفن یاد گرفتیم. یه بزرگواری نوشتن که سلام، هم عبادت و دعا کردن و هم گریه کردن من را آرام میکنن. گریه کردن باعث کم شدن و یا از بین رفتن انرژی های منفی بدن میشود که بر اثر خشم و اندوه در بدن جمع شدن و در نهایت باعث آرام شدن انسان میشود. احتمالا باید یه خانم اینو نوشته باشه. من که عصبانی میشم یا حالم بده هر چیز زورم نمیتونم گریه کنم، کش بشه.
شما تو شرایط شرایط سخت و بحرانی اصلا قرار گرفتید یا نه؟ اگه قرار گرفتین، برای اینکه شما بتونید از اون شرایط عبور بکنید چه کار کردین که خودتون آروم باشین، به خودتون مسلط باشین؟ اینو برای من بفرمایید.
بله، من بسیار در مرحله های مختلف سختی و مشکلات و غصه ها افتادم و به خدا توکل کردم و به ایمان خودم افزودم، به اعتقاد خودم رو به بودن خدا و مهربان بودن و توانمندی خدا افزودم. با خوندن قرآن و دعا و توسل به اهل بیت علیه السلام به آرامش رسیدم. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. دعایم کنی که سخت محتاج دعای شما هستم. مهدی میلادی، جاجرم، خراسان شما.
ممنون از این هموطن عزیز از خراسان شمالی. یه بزرگواری نوشتن آقا مجید مثل بچه های ابتدایی بحث میکنی با لجبازی، دنبال روشن شدن مطلب هستی یا جمع کردن فالوور؟ حالا احتمالا کودک درونم هنوز یه ذره زیادی فعال و شیطونه دیگه. و فالوور فارسیش چی میشه؟ بعدم پیدا کردن ها، دنبال کننده. فالوور میشه دنبال کننده.
هر موقع که میخوام آرامش پیدا کنم، سر مزار پدر مادرم که میرم خیلی آرامش پیدا میکنم. با اونا خیلی راحت حرف میزنم و فکر میکنم که اونها پیش من نشستن، مثل همون موقع که زنده بودن. خونهشون میرفتم با لبخند منو تحویل میگرفتن. همون حالت ها برای من پیش میاد و تا مدت زیادی من آرامش دارم. التماس دعا. خدا
آره خدایش میخوام یه چیزی بگم، حالا میترسم نگن نگین آقا خرافات تبلیغ میکنی پشت میکروفون رادیو ایران. من خدا وکیلی میرم سر قبر پدرم بهش زهرا، خیلی خوبه. نمیتونم توضیح بدم، حالا بگم میگن خیلی خوبه، کاملا دست محبت و نوازشش رو حس میکنم.
چطور میکنید که همیشه آروم باشین، مخصوصا مواقعی که توی سختی قرار میگیرید یا عصبانی میشین؟
خدمت شما، از بچگی یاد گرفتیم هم قرآن هم درسون، یاد داشتیم کذب غیر آموزش دیدیم و سعی که همیشه خشممون فرو ببریم. بعدم صلوات به حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. هر کس که واقعا کارو بکنه واقعا بهش تسکین میده.
بله.
و آروم میگه و انشالله که
بله.
گذشت
بله.
بالا.
شما از کی اینو آموختین و دارین اجرا میکنین؟
اعلی مسعود پنجم ابتدایی اینا بودن، حدوداً کذب غیر دادن، از اون موقع یاد گرفتیم میگه. واقعا هم انجام
داد، بهتون یاد داد،
معلمم یاد داد، ولی متأسفانه خیلی بعد برداشت بکنم. فکر کنم آدم مثلا خشمش رو فرو میبره، ترسیده یا مثلا ببخشید دیگه فکرهای بد میکنه.
نه دیگه. چون ترسیدن با کنترل خشم خیلی فرق داره.
بله، از این فکر میکنم ما خشم رو فرو میبریم، اینطور فکر میکنم.
ممنونم از همراهیتون. اسم شریفتون هم برای ما بفرمایید.
یه بزرگ صحبت از پدر مادر شد. یه بزرگوار نوشتن سلام داشت مجید، خوش به حالت که مادرتون رو دیدین. مادر من شهرستانه و علی‌رغم اینکه دلم لک زده براش ولی نمیتونم برم ببینمش. سپاس جمشید کیخایی از پاکدشت، سایه‌شون مستدام باشه ان شاءالله. کتاب کشتول شیخ بهایی داستان کوتاه و جالب بخونم براتون، صفحه 144 این چاپی که من دارم. بذاریم ببینم چاپ اینو یه نفر من هدیه داده، نمیدونستم. اول کتاب دیدم مال سالش رو نمیدونم، اون موقع 5800 تومن بوده. حالا نوشته که صفحه 144 میخونم. صاحب قلمی گفته است یوسف علیه السلام به این جهت پیراهنش را از مصر به پدرش یعقوب علیه السلام فرستاد، از مصر به پدرش یعقوب علیه السلام فرستاد که قصه او با همین پیراهن آغاز شده بود. از زمانی که فرزندانش آن پیراهن را آغشته به خون کرده و برایش آوردند و یوسف دوست داشت شادی پدرش از همان چیزی باشد که قصه اش از آن شروع شده بود. اگه یه آقای اینقدر رقیب القلب باشه که شما نوشتید، واقعا دمتون گرم. نوشتن اون پیامه که گفتید شاید خانمی نوشته باشد و یه آقای نوشته بود. نمیدونم این یعنی چی نوشتم. آمو کجا بودی؟ شیرازی هستین احتمالا. آره آمو رو شیرازی ها میگم فکر کنم. بعد نوشتم خدا ما رو بکشدت یا تو رو بکشدت، نمیدونم چرا. خب وقتمون تموم شد، فقط من یه این راجب این پیامک فکر کنم لازمه یه توضیح بدم. حسین جان مهلت بده اینو بخونم. نوشته آقای مجید حسینی دمت گرم، حریف همه هستی، خدا خیرت بده، طرفدارت هم محمد رضا. نمیدونم چی بخونم. به خدا قرار نیست اصلا حریف کسی باشیم، قرار رفاقت کنیم، دور هم به خوبی و خوشی زندگی کنیم، حالمون با خوب. خیلی از تنش هایی که داریم و حسای بی‌اعتمادی و اینا که آقا زدی ترکوندیش، آقا اینو، نه به خدا اصلا من چه نیتی دارم. ممکنه واقعا از ضمیر ناداخم یه بیاد بیرون و یه رفتار مثلا اینجوری به نظر برسه که دارم مثلا خدای نکرده حال کسی، خیلی بده این. ولی اگه واقعا اینجوری، باید برم خودم درست کنم. برام دعا کنید. خداحافظ.
خوبه بدونین توی ماوشیرهای ساده و طعمدار آلیس فروکتوز یا همون قند میوه استفاده میشه و همین موجب شده ماوشیرهای آلیس دارای ارزش غذایی بیشتر و قند و کالری کمتری باشن. ماوشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی مفیده. آلیس برای خانواده.
سالم به علاوه یک کاکائو، شیر کاکائو آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر کاکائو آلیس، خوشتم و طبیعی. شیر کاکائو آلیس.
شویندم تاپه، شویندم تاپه، مایه لباس شوین تاپه، راه لکه آزد میشه، درخشان تر از هم میشه، لباس را از ماشین بیرون میان، تمیزیشون فوق‌العاده است، فرمول هم خیلی تاپه، کفی ها پاک شدن مثل اول نشدن، سرمایتون حفظ میشه. شویندم تاپه، شویندم تاپه، مایه لباس شویی تاپه، شویندم تاپه، شویندم تاپه، مایه لباس شویی تاپه،
مایه لباس شوی مولتی کمپلکس تاپ، مناسب برای انواع البسه.
خوبه بدونین معاشیرهای آلیس منبع مناسبی از ویتامین B، فیبر و املاح معدنیه که برای مصرف روزانه هر کدوم از ما ضروریه. معاشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. به پیشنهاد میکنم معاشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
تولید اگر چنانچه به راه بیفته هم میتوانه مشکلات معیشتی را حل کنه، هم میتوانه استقلال کشور رو تأمین کنه از بیگانگان و دشمنان، هم میتوانه مشکل اشتغال رو برطرف کنه، هم حتی میتوانه مشکل ارزش پول ملی رو تا حدود زیادی برطرف کنه. لذاست که مسئله تولید به نظر من مسئله محوری امساله. لذا من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید. رونق تولید، باید همه تلاش کنن تولید در کشور رونق پیدا کنه.
رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران.
باور کنیم هر یه دل فقط به زخمه نور به شور می آید. شور و
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. یه شعری حافظ داره خیلی قابل تأمله، میگه: جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چون ندیدن حقیقت ره افسانه زدن. یه نگاه بیاندازیم به همین ادیان ابراهیمی، چه دین یهود، چه دین مسیحیت و چه دین اسلام. خب حضرت موسی که دعوت مردم به سمت حق و حقیقت، به سمت خداوند و اونها رو از ظلم فرعون نجات بده، قوم بنی اسرائیل، خب چرا اینقدر طایفه طایفه شدن تو بنی اسرائیل، گروه گروه شدن؟ یا همینطور حضرت عیسی، حضرت عیسی اومد که اون خطاهایی که در دین یهود صورت گرفته بود توسط در قد دانشمندانشون، احبارشون، اونها رو تصحیح کنه، بگه این مسیلا غلطه. اما همین دین مسیحیت، یعنی حضرت عیسی، تبدیل شد به فرقه های مختلف تا جایی که او رو پسر خدا قلمداد کردن و این همه فرقه های مختلف که ما در مسیحیت میبینیم. فقط اختصاص به اونها نداره، دین اسلام هم همینطوره. خب پیامبر که یکیه، قبله که یکیه، کتاب خدا که یکیه، همم که یه جور نماز میخونیم، چرا این همه اختلاف هست؟ به خاطر اینکه عده هوا و هوس خودشون رو ملاک قرار میدن، بعد اینطوری یارگیری میخوان بکنن از دین. یعنی داستانش خیلی فرق میکنه، با این زاویه ندارن این کارو انجام میدن. میره قرآن اینه در سوره مبارکه انعام آیه 159: ان الذين فرقوا دینهم، اونایی که دین خودشون رو بخش بخش کردن، تیکه تیکه کردن، و کانوا شیعا لست منهم فی شیء، برای اونها هیچی نخواهد بود. یعنی اینا حقیقت دین رو از بین میبرن با همین فرقه فرقه کردن، با همین نگاه های فرقه ای داشتن. انما امرهم الالله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، اینا میرن پلو خدا و خدا بهشون نشون میده که اینا چه اشتباهی مرتکب میشدن. حالا که ما فرصت داریم بیام نگاه بکنیم، مسیر پیامبر جز مسیر رحمت نیست، جز مسیر پرهیز از جهل و خرافات نیست. حالا اگر عده‌ای در این وسط ما رو دعوت به جهل و خرافات میکنن، نمیبایست از اونها اطاعت کنیم. نگاه های انحرافی نمونش میشه داعش، که به خیال خودش برای تقلید آدم میکشه. ما همچین چیزی رو نداریم. دروغ گفتن نداریم، ستم کردن نداریم، خیانت کردن.